أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. خب بعد از بررسی دیدگاه‌های مخالفان قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض و بیان دلیل اونها و نقد و بررسی دلیل اونها، خب می‌رسیم به بحث موافقان قاعده، یعنی معتزله و امامیه. خب در اینجا هم ابتدا توصیف می‌کنیم دیدگاه این آقایون رو و تحلیل می‌کنیم و بعد از اون دلایلشون رو بیان خواهیم کرد. خب موافقان معتزله و امامیه هستن و اول معتزله رو بیان میکنیم و بعد امامیه رو. البته در ماتوریدیه هم گفتیم که به هر حال ماتوریدیه هم به یه معنا معلل بودن افعال به اغراض رو قبول دارم، منتها با یه تبصره هایی و در واقع اصل غرض رو قبول دارم. مخالفتشون اینه که اولا با اون مصداقی که معتزله و امامیه بیان میکنن برای غرض مخالفن و ثانیاً هم با متعین بودن غرض مخالفن، به گونه ای که خدا نتونه فعل دیگری انجام بده. فلاسفه هم که دیدیم غرض رو گرچه قبول ندارن اما غایت رو برای فعل قبول دارن، که منتها اون خارج از بحثه. ما بحثمونه که فاعل غرض داره یا نه، نه فعل غایت داره یا نه. خب در اینجا باید ببینیم که معتزله و امامیه آیا به همین معنا، یعنی اینکه فاعل غرض داره، یعنی فاعل فعل رو به خاطر یک غرضی انجام میده و باید هم اینجوری باشه، یعنی بایدی هم که اینجا ما میگیم باید کلامیست دیگه، به معنای حسن قبحه، به تعبیر بعضی ها ضرورت وجوب علالله نه وجوب علالله. خب بر اساس گزارش ها معتزله در مورد وجوب غرض داشتن افعال خدا اتفاق نظر دارن و هدف آفرینش انسان رو صلاح او، یعنی سودرسانی به او میدونن و البته بر اساس این گزارش ها یک اختلافی تو بعضی گزارش ها هست که تو بعضی گزارش ها اون اختلاف نیست. تو بعضی گزارش ها این هست که آیا خدا میتونه چیزی بیافرینه، نه انسان. انسان که معلومه، انسان را که خدا میافرینه غرض داره، خدا غرضش هم سود و صلاح او و سود اوست. نه، آیا میشه خدا چیزی غیر از انسان، سلام علیکم و رحمت الله، بیافرینه که اون چیزه به اصطلاح برای انسان ها سود نداشته باشه یا نه؟ طبق بعضی گزارش ها معتزله، اکثریت قاطع معتزله میگن نه نمیشه، ولی بعضی ها میگن نمیشه، میشه در خداوند چیزی رو بیافرینه که برای انسان سود نداشته باشه، منتها این تو بعضی گزارش هست، تو بعضی گزارش های دیگه این نیست. یعنی به صورت کلی گفته شده که معتزله میگن خدا افعالش غرض داره، غرض هم سود انسان هاست دیگه. این که میشه یک چیزی رو بیافرینه که برای انسان سود نداشته باشه، اینو نیست، این اختلافه نیست. حالا عبارت رو میخونم. این گزارش دو تا گزارشه، یکی اشعریه یکی هم شهرستانی. بله؟ نه نه نه، شخص سنار سمامت ابن اشرس ظاهرن اینه فقط مخالف. حالا اینجوری که اینجوری که اشعری نقل میکنه، ببینید عبارت رو: و اجمعت المعتزله الا ان الله سبحانه خلق عباده لینفعهم لا لیزرهم لینفعهم انفع لینفعهم لا لیزرهم، برای اینکه به اونها سود برسونه نه برای اینکه برای به اونها ضرر برسونه. و انما کان من الخلق غیر مکلف فانما خلقه لینتفع به المکلف. اون مخلوقات غیر مکلف، جمادات، گیاهان، اینا، اونا رو هم برای نفع مکلف آفرید. مما خلق و لیکون عبرتا لمن یخلقه و دلیلا. عبرت و دلیل، بالاخره یه نوع استفاده برای مخلوق، برای مکلفی. حالا این مکلف هم که متکلم ها میگن، درست انسان مد بیشتر به ذهن میاد، ولی منحصر در انسان نیست، اجنه رو هم شامل میشه. هر کسی که مکلفه. وختلفو، ها اینجاست اون نکته، وختلفو فی خلق شیء لا لیعتبر بهی، لا لیعتبر به، مجهول، اعتبار بشه به اون، یعنی یه کسی یه سودی ببره، یک اعتباری، عبرتی، چیزی. الا مقالتین، فقال اکثرهم، اکثر معتزله میگن لن یجوز ان یخلق الله سبحانه الاشیاء الا لیعتبر لیعتبر بها العباد، برای اینکه بندگان از اون عبرت ببرن، نخواه استفاده بکنن، و ینتفع او بها، و استفاده بکنن از اون. ولا یجوز ان یخلق شیئا لا یراه احد ولا یحس بهی احد من المکلفین. و قال بعضهم، حالا این ممن جمله معترضه است، ممن ذهب الى ان الله عز وجل لم یامر بالمعرفه. احتمالا این منظور از اونایی که قائلن که خدا امر معرفت نکرده، اونایی هستند که معرفت رو اضطراری میدونن. در بین معتزله این نظریه مطرحی بوده. حالا الان این مورد بحث ما نیست. بعضی از معتزله از این گروه چی میگن؟ ان جمیع ما خلقه الله فلم یخلقه لیعتبر به احد. این نیست که همه اون چیزی که خدا خلق کرده برای عبرت و اعتبار و ایناست و یستدل به احد، و این که یه کسی از اون استدلالی بکنه. و هازا قول و سمامت ابن اشرست فیما از اون، البته مطمئنم نیست، میگه به گمانم این آقا، این شخص اینجوری میگه. این نشون میده که این قول خیلی قوی و چیزی نبود. اکثریت قاطع معتزله معتقدند که خداوند افعالش غرض داره، این غرضم فقط سود رساندن به مکلفه. حالا سود به ایه نحوه کن، بالاخره مصلحت مکلف. حالا یه قول، حالا ضعیفی، یه قولی بالاخره بوده که میگه خدا میتونه چیزی، حالت اینجا منظور انسان نیست، چیزی رو بیافرینه که برای انسانها، اصلا انسانها اطلاع نداشته باشن، استفاده نکنن از اونها، هیچ فایدهی برای اونها نداشته باشن. البته این به این معنی نیست که غرض نداره خدا، بحث در اینه که غرضش این نیست، الا اصل غرض، بحث در اینه که غرض، یعنی اینجا معتزله ببینید اصل غرض داشتن فرض، این که غرض چیه بحثه. غرضم نفع در مورد انسان، در غیر انسان هم اکثریت قاطع میگن اونجا هم باز نفع انسانه. حالا این قولی که حالا شون از سمامه یا نقل میکنه، این تو گزارش های دیگه نیست که این قولی که میگه میشه خدای چیز رو بیافرینه. مثلا در شهرستانی این گزارشش اینجوریه که میگه معتزله افعال خدا رو هدفمند میدونن، هدف هم صلاح بندگانه. اینجا اتفاق نظر دارن، اختلافشون اینجا نیست که گفتیم سلام علیکم، اختلافشون در اینه که اون غرض و غایت صرفا صلاح یا اصله. اختلافشون اینه. اون اختلافی که اشعری نقل میکنه از معتزله اونو اصلا نمیگه، بلکه این اختلاف رو میگه که اختلافشون اینه که صلاح یا اصله، یعنی در صلاح همه قبول دارن، اصله که قبلا چند سال بحث کردیم اونجا اختلاف دارن. این اختلافی غیر از اون اختلافیه که اشعری نقل میکنه. خب این اختلاف روشنه دیگه، اختلاف واضحیه. معتزله بصره قبول ندارن اصله رو، معتزله بغداد قبول دارن. عبارت اینه: و اتفقوا على ان الله تعالی لا يفعل الا الصلاح والخير و يجب من حيث الحكمه رعایت و مصالح العباد، اما الاصله واللطف ففي وجوبه عندهم خلاف. در مورد لطف و اصلح اختلافه، در مورد صلاح اختلافی نیست. یعنی که غرض خدا صلاح اختلافی نیست، اختلاف در اصلح و لطفه.
جا لطف اصطلاحی نیست، همه اصلح، منظورش
نه
قاعده لطف،
همون قاعده لطف، این اصلح، قاعده اصلح. چون لطف رو ما 5 تا از معتزله معروف رو گفتیم مخالف لطف بودن دیگه، حالا گرچه بعدن رو براشون درست کردن یا هر چی گفتن، بعدن توبه کردن پشیمان شدن، ولی 5 تا نجار، زرار، حفص الفرد، عرض به خدمت شما، بنیانگذار معتزله بغداد بشر ابن معتمر و شاگردش جعفر ابن هر، بله اینا هم همشون هم متقدمینن. اون ستا که اصلا قرن دومن، همزمان با ابوالحزیل و اینا هن، این بشر ابن معتمر که یه خود متأخره، اینا آدم مهمی بوده، رئیس معتزله بغداد بوده، بنیانگذار بوده اصلا. ولی خب اون به قول شما اونا اوایل بوده، بعدن دیگه اتفاق نظر پیدا شد، اما در اصل اینجوری نبود. قبلا بحث کردیم اتفاقا در اصل هرچی رفت زمان جلو، معتزله متأخر اینا بیشتر مخالفت کردن. قاضی عبدالجبار و استادش ابو عبدالله بصری و استاد اون ابو هاشم و استاد اون ابو علی جبالی، اینا کلا مخالف اصل بودن. بله، فقط بغدادیین اون به اصطلاح اینا در واقع بودن که موافق بودن. خب پس ببینید، اینی که غرض داره مسلمه. دو تا اختلاف اینجا مطرح شده، یکی غرض صلاحه یا بالاتر از صلاح، اصلح بالاترشه، لطف هم یه چیز بیشتره. اونه یه اختلافی هم نقل شد که حالا اون خیلی مسلم نیست، که یه عده‌ای هستن که میگن نه، میتونه خدای چیزی رو بیا، نه انسان، یه چیز دیگری رو بیافرینه که سود برای انسان نداشته باشه، که اون قول ضعیفیه در بین معتزله. اما خب اصل به معلل بودن افعال در معلل بودن افعال به اغراض اینجا مسلمه. بحث اینه که اون غرضه چیه، که تا یه حدی اشتراک نظر وجود داره، بیشتر از اون اختلافه. علامه هلی هم اینجوری دیدگاه معتزله رو گزارش میده، ذهبت المعتزله الى انه تعالی یفعل لغرض ولا یفعل شیئا لغیر فائدت، برای غرض، غرض هم فایده است، فایده هم که برای خودش نیست، برای دیگران. الان وقت چای خوردن. اشکال نیست، آقا چایی داره سرد میشه.
نبود
یه
اشکالی منم.
بله؟
نبود خودش یه اشکالی.
اینم یه اشکال هم. دفعه تو ما به شما اشکال کردیم. خب قبلا گفتیم در بحث از قاعده اصلح و لطف که این دوتا از آثار قاعده معلل بودن افعال به اغراض، یعنی چون اینا معتقد بودن که افعال الهی معلل به اغراضه، بحث پیش اومد که این غرضه چیه، که این دو قاعده اصلح و لطف در واقع پیش اومد. اول اصلح، بحث صلاح و اصلح پیش اومد، بعد لطف هم منشعب شد از اصلح، به لون اصلح اولیه، اصلح اولیه شامل لطف هم میشد. و دلیلشون هم همون بحث حکمته، و هر حال خدا حکمت اقتضا میکنه که غرض باشه، و اون غرض هم نمیتونه چیزی غیر از نفع باشه. در واقع اگه بخوایم این سیر و سلوک اینها رو، سیر و سلوک استدلالی اینها رو بخوایم بیان بکنیم، این مراحل رو میشه گفت که اینها گفتن. یک، اینکه افعال در ذات خودشون حسن و قب داره، این اصل و اصوله و عقلم این حسن و قب رو درک میکنه. دوم، خدا عادله، به این معنا که خدا کار قبیح نمیکنه. سوم اینه که اگر فعلی دارای غرض عقلی نباشه، غیر حکیمانه است و قبیحه. چهارم اینه که غرض خدا حالا با بحث ما این سومی است، ولی حالا ادامه میدیم فعلا این رو، تا حالا بعدا اون رو بحث میکنیم، که چهارمی که غرض خدا نمیتونه به خود خدا برگرده، چون لازمش اینه که خدا ناقص بوده باشه، لازمش تغییر در خداست، استکمال خداست. پنجم اینه که پس غرض باید به بندگان برگرده. خب حالا که به بندگان برگرده، دو حالت بیشتر نیست، یا نفع بندگان یا ضرر بندگان. اضرار به بندگانم که قبیحه، پس میمونه چی؟ نفرساندن به بندگان. پس بنابراین غرض باید نفع و صلاح بندگان باشه. بعد حالا دیگه اون اختلافات بعدی پیش اومد که اصله و ایناست. خب نخستین متکلمانی که از اونها در بین معتزله هدف بند بودن افعال الهی نقل شده، ابوالحزیل علافه و ابراهیم نظام که اینا قرن دوم و اوائل قرن سوم زندگی میکردن هر دو. اشعری دیدگاه ابوالحزیل اینجوری گزارش میکنه: فقال ابوالحزیل، در ادامه میگه انما خلق الخلق لمنفعتهم. ببینید لمنفعتهم یعنی چی؟ ل یعنی غرض، مستا غرض چیه؟ نفع. ولولا ذالک کان لا وجه لخلقهم، اگر این منفعت نبود دیگه وجه دیگری نبود که خدا چرا بیافرینه اینا رو. لأن من خلق ما لا ينتفع به یا ينتفع به ولا يزيل بخلقه عنه ضررا ولا ينتفع به غيره ولا يزر به غير يا يزر به غيره فهو عابس. چون که کسی خلق بکنه چیزی رو که هیچ سودی نداره، ضرری هم با اون برطرف نمیشه، دیگری هم سودی نمیبره، به اصطلاح دیگری هم مثلا ضرر نمیکنه، این اصلا هیچ یعنی هیچی، یعنی جهتی نداره، یعنی چی؟ یعنی هیچ غرضی، این همه، یعنی هیچی نیست، یعنی هیچ غرضی نداره، این عبسه. فهو آبستان، یعنی اینا استقرار میخواد، ایناست دیگه، اینا نباشه عبسه. پس باید یکی از اینا باشه یا بعضی از اینا باشه. کدومی که از اینا هست؟ همینه که بالاخره نفع باشه. حالا نفع برای خودش باشه، برای اون دیگری باشه، ضرر برطرف بشه، اینا بالاخره نفع دیگه، ضرر برطرف بشه. پس این از این عبارت برمیاد که ابوالحزیل هم از ابتدای مطلب که خلق که لمنفعتهم، ل یعنی لام علت غایی دیگه، یعنی به خاطره، یعنی بیان غرضه. بعدش هم میگه اگه این غرض نباشه، اون غرض نباشه، اون غرض نباشه، این غرض نباشه، پس خدا عبثه. یعنی اگه خدا غرضی نداشته باشه، این عبثه. خب پس در اینجا ما میبینیم که هم اصل هدفمند بودن و غرضمند بودن افعال مطرحه، هم مصداقش که بحث منفعت و صلاح، دلیل هم حکمت و عبث بودن. خب اینجا روشنه که منظور هدفمند بودن، یعنی هدفداری فاعله، یعنی فاعل خلق، خدا خلق الخلق، نه اون حرفی که فلاسفه میگفتن که خدا غایت و هدفی نداره، اما افعال خودشون غایتی دارن. قطعا این منظور نیست. تعبیر آبسون اولش هم میگه خلقه، کی خلقه؟ خدا. لمنفعتهم یعنی خدا، یعنی خلق کرد به خاطر این، یعنی غرض اون خالقه. پس این هدف بودن فاعل رو قصد کرده که مورد بحث ماست، نه غایتمند بودن فعل که فلاسفه میگن. سلام علیکم. دیدگاه نظام رو هم اشعری اینجوری گزارش میده: و قال نظام خلق الله الخلق لعلت تکون و هی المنفعه و العله هی الغرض. این علت منفعت، علت هم که میگیم غرضه، از غرض هم منفعت دیگه، یعنی یک نوع تساوی بین غرض و منفعت. آقا ما چای خوردیم. خیلی ممنون. آره البته عبارت های قبل و بعد این عبارت های اختلافاتی هست که اون به بحث ما مربوط نیست، مربوط به بحث علت فاعلیه، اون بس خارج از بحث ماست. این بحث علت غاییه که ما عرض میکنیم: خلق الله الخلق لعلت تکون و هی المنفعه و العله هی الغرض فی خلقه لهم و ما ارادم منفعته. پس خدا که میآفرینه لعلتنه، یعنی لعلتن از علت غرضه، یعنی علت غایی اینجا منظوره، نه علت فاعلی. اون غرض هم چیه؟ منفعته. خب پس اینم نص در اینه که اینا قائل به غرض مند بودنن و البته غرض رو صلاح میدونن، که حالا اون فعلا مورد بحث ما نیست، اونو بعدا باید بحث کنیم. پس این مسئله هم در اون گزارش کلی که شهرستانی و اشعری از کلیت معتزله نقل کردن، ما اینو اینجوری بیاریم که شما نگاه نکنید، بقیهش خودمونم نگاه نکنیم. آره چون من اوائل تو دانشگاه، اوائل که نه، از وقتی که این پاورپوینت و اینا در اومد، چندین سال اصلا درسام رو پاورپوینت درست کردم و اینا، منتها همین دیدم ما داریم درس اینا اون برای نگاه میکنن، استاد اونجا نشسته، دیگه گذاشتم کلا کنار. عرض قالا شما این کارو بکنید، من دیگه از اینو بس نمیکنم. نه عبارت خوبه، چون عبارت آدم ببینه بهتره. شما کامپیوتر داری سری میزنید، بعضی آقایی ندارن اون عبارت رو ببینن، ولی دیگه بقیه شو نه. آره اونم هست، ولی ما
عبارت ها باشه.
آره آره، مگر اینکه فایل جدای بیاری فقط عبارت. خب عرض به خدمت شما که پس ما دو دسته عبارت داریم، یه دسته تا اینجا عبارت های کلیه، کل معتزله چی میگن، تا اینجا اینا اجماع دارن رو اصل غرض. درسته در مصداق غرض که منفعت اشعری یه قول ضعیف یا نقل کرد، اونم نه در مورد انسان، در مورد اشیا، که اون دیگران هم همینو نگفتن، همینم نگفتن، اما اصل غرض کسی از اینا خلافی نقل نکرد. این دو نفر هم که از ارکان اینا بودن، باز عبارتاشون صریح در اصلا کلمه غرض رو به کار برن، منتها که انه بعد از این انقدر این مسئله دیگه واضح و بدیهی و روشن بوده، دیگه ما عبارتی نداریم که مثلا غرضا بگه، همش بحث اینه که این غرض چیه، همش بحث اینه که این غرض صلاح یا چیه. حالا اینجا گفت که به خاطر لعلتن، علت هم غرضه، غرض هم فایده است بالاخره این، ولی دیگه بقیه عبارت ها هرچی نگاه میکنی همش بحث اینه که این غرضه یا صلاحه یا اصلحه، اصلح واجبه، غرض در غرض مقدار لازمه یا اصل صلاح کافیه، یا لطف لازمه یا لطف لازم نیست، در مصداق غرض. خب لذا ما دیگه عبارت ها، من خیلی عبارت بود همه رو حذف کردم، عبارت ها درسته، از همه عبارت هایی که ما تو قاعده لطف و صلاح و اصلح و لطف آوردیم، دیگه برای چی دوباره تکرار کنیم؟ همین مقدار گزارش که از کلیت دیدگاه معتزله نقل کردیم و این دو نفر کفایت میکنه، منتها در قاضی عبدالجبار حرفای مهمی هست و یک جزئیاتی هست که کمک میکنه به بحث، اونا رو حالا نقل میکنه. پس ما بعد از این دیگه اتفاق نظری هست، از عبارت ها هم خب برمیاد دیگه، بحثشون اینه که غرض چیه، ما دیگه بحث نمی کنن که غرض واجب یا واجب نیست، لذا این مسلم گرفته شده. ابو علی جبایی، ابو هاشم جبایی، بعد میرسی معتزله بغداد، همشون اینو فرض گرفتن و بر اساس این فرض رو مصداق غرض دارن بحث میکنن، لذا عبارتاشون ما لازم نیست بیاریم، عبارتاشون همشون اینه که غرض خدا مثلا لطفه، لطف باید باشه، حکمت اقتضا میکنه، اون یکی میگه صلاحه، اون یکی میگه اصلا هم باید باشه، اینا دیگه نیازی نیست ذکر کنم. اما قاضی عبدالجبار، البته اینم عرض بکنم، قاضی عبدالجبارم یه عنوان نداره، مثل قاعده اصلح و لطف نیست که معنونه، حتی در امامیه هم که حالا خواهیم گفت تا قرن ششم هفتم، تا قرن هفتم این بحث عنوان نداره، حالا میرسیم در امامیه هم، معتزله که دیگه به قرن هفتم نرسیدن، تمام شد. منتها ایشون در مباحث مختلف به این مسئله میپردازه، به بحث غرض، ولی عنوان نداره، در بحث عنوانی که افعال خدا معلل، اونجوری که بعدن مثلا تو کشف المراد ما داریم، خواجه تو تجرید داریم، اونجوری نداره، عنوان نداره بحث، اما در ضمن مباحث مختلف اشاره میکنه که حالا میگم مثلا کدوم مباحث. مثلا ایشون در بحث از حسن تکلیف کافر، خب اون هم قضیه سه برادر رو اصلا یکی از یکی که نه به نظر من مهمترین بحث و شبهه همین بوده که همین الان هم هست. همین الان هم مردم چی میگن؟ میگن خدا این کفار رو برای چی آفریده؟ که میدونست که این کفار بالاخره اینا کافر میشن میرن تا ابد میسوزن، آخه چرا اینا رو آفرید؟ همین الان هم یکی از مهمترین سوالات هست. اون موقع هم خیلی، یعنی این در پیدایش اشعریت، خود اشعری که اشعری شد و کلن این تفکر، انکار حسن و قبح، انکار غرض، انکار این قواعد، برمیگرده به همین بحث کافر و تکلیف کافر و همین این بحث ها، به خصوص این بحث کافر خیلی. حالا ایشون به هر حال در این بحث اینو مطرح میکنه، میگه ان العبس، ما الان بحث اون علاته اون نیست، ولی اونم باز یکی از فروع اینه، یعنی ما بحث غرضه، اونا که غرض رو قبول دارن میگن غرض خدا چی بوده آخه این خفا؟ به اشاعره چی میگن؟ میگن اصلا غرض نداره، اصلا سوال بی خوده، لا یفعل، لا یسأل اما یفعل و همین. اینا برای این بود که این شبهات نمیتونستن جواب بدن، خدا غرض نداره، حسن و قبح درست نیست. خب وقتی شما گفتی حسن و قبح نیست، غرض نیست، دیگه راحتی دیگه، هر اشکالی بکنیم میگه این اشکال فره، برای اینکه غرضی داره خدا. حالا غرضه میگه چیه؟ غرض نداره که خدا، که بحث بکنیم که حالا غرضش چی بوده که این کافر آفرید، همه شبهات برطرف میشه. میگه ان العبس هو کل فعل یقع من القاصد لا لغرض. میگه عبس که قبیحه، قبلا هم میگفت اینا رو ما فرض داریم دیگه، حسن و قبح هست، عقلم میفهمه، خدام کار قبیح نمی کنه، عادله کار قبیح، اینا فریم فرضا. عبس حالا چیه که فعل قبیحه؟ کل فعل یقع من القاصد لا لغرض. قاصد نه فعل، فاعل، فاعل اگر غرض نداشته باشه این یعنی عبس، عبس هم قبیحه و خدا فعل قبیح نمی کنه. خب این صراحت داره در این که ایشون غرض رو قبول داره و میگه اگر غرض نباشه عبسه و عبس هم قبیحه، خیلی روشن. اینه بس، بله، چون حسن قبح ما قبول داریم، همه چی باید تحت اونه. حالا تصریح میکنه البته، عبارتش میکنیم که میگه غرض هم باید اقلایی باشه، قبیح نباید باشه غرض. در بحث از حسن آفرینش که اصلا این آفرینش جهان و انسان این حسنه، خب اینجوری میگه. خب قاضی عبدالجبار میگه خیلی اولا عبارتش مغلقه، خصوصا اینقدر بحث میکنه که واقعا آدم خسته میشه. اینجوری بگی اینجوری میگه، اینجوری بگی اینجوری میگه، 50 صفحه 100 صفحه بحث میکنه، واقعا آدم خسته میشه. فقط آدم منتظر کجا میخواد نتیجه بگیره که نتیجه رو بگه، یا اولش که نتیجه رو میگه، ولی انقدر انقلت قلت قلت میکنه که آدم واقعا خسته میشه. من دیشب تا ساعت 2:30 شب همین انقلت قلتش رو نگاه میکنم، واقعا دیگه خسته شدم. عرضت ندیشم. بله به جایی هم نه، همین اشکالایی که همه به ذهن ما مثلا میاد، هر چی که مثلا میاد ذهنش جولان داشته، ای خودش اشکال میکنه، ای جواب میده. ما الان حکم کلیش کار داریم. میگه که انه تعالی قد اراد به خلقه لهم ان ينفعهم، خدا اراده کرده از خلق انسانهایی که به اونا نفع، لانه لو لم یکن له فی ذلک غرض لکان فی حکم العبس. چرا؟ چون اصل غرضش دیگه نمیشه رفع کرد، چون اگه اصل غرض رو نفی بکنیم عبس میشه. و ذلک یمنع من ان یرید اختراع الخلق و احداثه، فقط اینکه خدا خلق میکنه فقط برای اینکه خلق کرده باشه. و بعد بحث میکنه که حالا مثلا این غرض نفعه، ما حالا با اون کار نداریم فعلا، فعلا اصل این که غرض لازمه. چرا لازمه؟ همون این البته 6 7 تا دلیل دارن امامی و معتزله، این مهمترین دلیلشونه، چنان که اونا دلیل اصلیشون استکمال بود، اینا هم دلیل اصلیشون عبس و خلاف حکمت و ایناست. خب بعد ایشون میگه اینی که ما میگیم فقط در فعل مبتدا نیست، در فعل متولد هم هست. فعل متولد فعلی که من یه فعلی انجام میدم، بعد اون یه نتیجه داره، اون یه نتیجه داره، اون نتیجه یه وزنه پرتاب میخوره به اونون میره، اون میخوره به اونون میره، اون دومی سومی ها رو بگم متولد. میگه انه تعالی کما لا یفعل المبتدع من فعله الا لغرض یخرج به من کونه عبثا، همونطوری که خدا در فعل مبتدع فعل رو انجام نمیده مگر به خاطر یک غرضی که خارج بکنه فعل رو از اینکه عبث باشه، چون فعل بدون غرض عبثه. فکذلک المتولد و سببه، فعلی که تولید شده و سبب او فعل متولد. و متولد هم که میگیم فقط دومی نیست، دومی سومی چهارمی رو همه رو میگیم متولد. و ان لا یجوز ان یفعل احدهما لغرض، احدهما یعنی متولد و سببش، لغرض فیه یحسن الاخر من غیر غرض. این نیست که یه فعلی به خاطر غرض باشه یه فعلی نباشه، مثلا یه سبب غرض داره متولد نداره، نه اینجوری نیست، همش باید غرض داشته باشه. لان وجه الحسن یجب حصوله فی کل فعل من افعال ایتال، وجه حسن فعل خدا چیه؟ غرض داشتنه. خب این غرض در هر فعلی باید باشه، نه فقط یه فعل باشه یه فعل نباشه. بله دیگه، حالا اختلافه دیگه که متولد آیا فعل فاعله یا نه. معمولا میگن بله فعل فاعله. خب حالا یه اشکالی شما کنید، حالا این عبارت رو ببینید، این عبارت رو میتونید بفهمید منظور ایشون چیه. ما که از عبارت، از ادامه عبارت تونستیم به یه احتمالی بدیم، بعد از عبارتهای امامیه تونستیم اینو بفهمیم. اینو بخونید آقای چیز، ببینید اینو میتونید تفسیر کنید چیه منظور. قبل از اینکه بخونید، در ابتدای بحث از حسن آفریش سه تا غرض میگه، سه تا غرض میگه این. آره سه تا غرض میگه. ما تا حال چی گفتیم؟ غرض چیه؟ نفعه. حالا ببینیم اینجا سه تا غرض معقول میگه. بفرمایید. بله. این لیون فعه نمیشه، نفع برساند دیگه. نه نه، نفع زیدون، نفع رسان که نیست، انفع زیدون امرن.
نفعه زیدون
لازمه به نظر. الان ما میگیم، نمیگیم نفع زیدون من مثلا فلان چیز، من این مفعول نیست. خب اگر لازم، حالا اگر الان باید ببین، اگر که متعدی باشه درسته، ینفع کافی، اگر لازم باشه در ینفع ینفع. البته انفع هم داریم، انفع هم اشتباه نیست، داریم. خب متعدی باشه دیگه لازم نیست ببریم با بابا، چون من تو ذهنم بود که لازمه، گفتم متعدی. خب اگر متعدی باشه نیازه نیست. ینفع الصادقین، خیلی خوب، پس لازم متعدی. فرق این دوتا چی شد؟ نه به اون خلق، خدا نفع برساند به اون خلق. آره یعنی نفع برساند به واسطه این مخلوق به یک کسی دیگر. یعنی خدا که خلق می کند الف را، یا باید این خلق که می کنه غرضش این باشه که الف را خلق کنه که به الف نفع برساند، یا الف را که خلق می کنه برای این خلق می کنه که به دیگری به واسطه این خلق. خب این دوتا روشن. اون سومی اگه گفتید امتحان، این هم امتحان درس خارج. اگه اینو گفتی امتحان درس خارج.
خب به خلق ما ذکرنا، یعنی برای خلق لینفعه
و لینفعه. حالا ببینیم من دیشب تا ساعت دو نصف شب چی میکشیدم از این عبارت ها.
خب این ادامه در جواب قد دخل فی مدکنا ها یخلق و تعالی لینفعه و لینفعه جمیعا لأن الشیء اذا حسن لکل واحد من
المدکنا. از همین از هم ادامه هم میشه فهمید. حالا ببین یه چی چقدر حرف ساده رو چقدر اینجوری قلم بسای که هیچ نفهمیده میگفتن.
یه وقت دخل فی ماده کنا میگه زن از که ما استفاده کردیم داخل میشد ما یخلقه تعالی لینفعه و لینفع به جمیعا.
این عبارت شیخ طوسی اگه بیارم یا سید مرتضی اون دیگه قشنگ توضیح داده. ببینید این منظورش اینه، منظورش از سال لعنه اراد ال خلق ما ذکرنا ما اتعر الکل، من اتعر الکل من وجوه القوب، همونی که بود که شما گفتید، یعنی این ستایی که گفتیم غرض این باشه وجوه قبی هم نداشته باشه که یعنی مثل تعارض تضاهم نشه، یعنی سودی برسونه اما یه مفسده زیاد داشته باشه، تو اصلا میگفتیم مفسده هم نباشه. این اونه لعنه اراده ال خلق ما ذکرنا، ازش واقعا هیچ فهمیده نمیشه، ولی بعد توضیح که الان همین الان خوندید میگه وقتی اون اولی و دومی درسته جمیعا هم درسته. این لعنه و اراد ال خلق ما ذکرنا یعنی همین دوتا، یعنی دوتا با هم، یعنی هم الف و هم به اون به دیگری، منظور اینه. آره الان خوند در استدلال که کرد گفت وقتی اولی و دومی درسته جمیعنش هم درسته. آره عباره اصلا یه عربی نمیدونم اینا چه عربایی بودن. حالا ببینید نه اصلا چرا دیگه میگه یا برای اینکه به الف سود برسونه یا به واسطه الف به یا هر دو. آره ببین الان ببین شیخ طوسی چجوری میگه. حالا سید مرتضی هم تقریبا همین جوریه، اونم گنگه، ولی شیخ طوسی اینجوری میگه فاما وجه الحکمه فی ابتداء الخلق فانه لا یخلو من ثلاثه اقسام. این سیه سهش اضافیه، اما نفع المخلوق او نفع و غیرهی او لهما هر دو ما تعری ذالکه من وجوه القب. اصلا کپی کپی برداریه دیگه کپی. حالا عبارت درستش کرده ولی سید مرتضی عینن همون آورده.
بهی فقط نداره، نفع و غیرهی بهی نداره دیگه.
آره نه غیره دیگه معلومه، چون میگه این آفرید برای چی آورد؟ برای نفع دیگری، یعنی به واسطه این دیگه معلومه. او لهما، اون لهما به جای او اراده حول خلق ما ذکرنا گفتی که چی؟ لهما معتردی هم که ادامشه که گفت که به اصطلاح، یعنی من فکر کنم شیخ طوسی هم خیلی فکر کرده نتیجه گرفته اینجوریه منظور. البته میگم از ادامش که استدلال میکنه میگه وقتی اولی و دومی درست شد جمیعنش هم درسته، حتی اونم خیلی
چیزه. خلقه با لجمیعه یکی بوده تو تصریف، یعنی لخلقه اصلا من اراده لجمیعه مازه کردم
شاید اینم دیگه. حالا شما احتمال میدید، ولی خب عبارت سید مرتضی عیناً همینه، یعنی عیناً همینی که ایشون گفته است. من اینا اولش آورده بودم متأسفانه حذف کردم چون دیدم اونم ثقیله. بذارید مدرکشو بگم ببینید آقای چیز شما که سری پیدا میکنید. نه ببینم، نه انگار نیاوردم. بله بذارید یه لحظه 85 الان میگم. از ذخیره صفحه 111 درست، از ذخیره رو نگاه کنید همین عبارت صفحه 111 111 دیگه. آره
من کپی کردم.
آره کپیه
ارادتون نماز ذکر نام معطر رضالت من وجود
همون اصلا
خلق نداره دیگه.
بخونید دست شماست، من فقط مأخذش رو نوشتم.
اینکه قلنا وجه تنقید تمام وجه حکمت ابتداء الخلق قلنا وجه
ذلك لا يخرج
عن ثلاثه اقسام.
خب اینا
اما نفع المخلوق
خو
او ان ينفع غيره شبه مش او ان يكون اراده او اراده لما ذكرناه
ما
ذكرنا
خیلی
خوبه
خلقی که
اینجا آورد
مع تعرض
ذلك
من وجوه
القبر اینا میگه لعنه از ثالث به خلق ما ذکرنا اون چی گفته
خلق
لبا ذکرنا
بازم حالا ولی باز شیخ طوسی بهتره
آره اون شیخ طوسی که دیگه کاملا گفته هر دو و این اجتماع اما بازم و ادامش هم هست بله
حسن الخلق لنفع المخلوق حسن ذلك لنفعه ولينتفع به لأنه إذا حسن لأحد الوجهين كان أولى بالحسن مع اجتماعه وإذا حسن من تعالى أن يخلق لينفع بالتفضل فأولى أن يحسن خلق من خلقه لينفعه من هذا الوجه ومن غيره
يعني هاردو مثلا الان ادامه شیخ طوسی هم نگاه کنید.
فيتكامل
فيه وجوه
الثلاثه
یعنی
نفعی
که میده خودش
تفضل خداست. بله. خدا... حالا اون حالا بحث بعدیه. اون حالا میرسیم. این عبارت شیخ طوسی ببینید دوباره
این منبعش شیخ
طوسی این منبعش تمهید الاصول فی علم الكلام صفحه 106 عقیده
خودش منتظم همینه.
بله. کلا سید مرتضی و شیخ طوسی یعنی مدرسه بغداد غیر از شیخ مفید معمولا با معتزله بصره هماهنگن شیخ مفید بیشتر با معتزله بغداد اینا با معتزله آره آره برقه بیشتر ببینید عرض اون عبارت رو ببینید ادامه شد فاما وچه الیکمه فی ابتداء الخلق فانه لا یخلو من ثلاثه اقسام اما نفع المخلوق او نفع غیرهی این شیخ طوسیه ادامه شد میخوام او لهما ما تعری ذالک من وجوه القبر و اذا حسن ان یخلقه لنفعه حسن ان یخلقه لینتفع به و این اجتماع کان اولا بالحسن میگه وقتی این باشه اونم اشکال نداره بالاخره نفعه و هر دو باشه که چه بهتر آره خب مفسده نباشه
الان بحث
نفع
دیگه یعنی
موجودات نفع اگه نفع یه درجه نفع باشه دو درجه ضرر
خب الان خیلی وقتا همینه دیگه یعنی به هم دیگه ضرر میرسه
نه دیگه میگن فقط باید من حیث المجموع باید نفع باشه اگه بیشتر ضرر بیشتر باشه نه جایز نیست حالا شما اشکال دارید اون یه بحث دیگه است خب میگن من حیث المجموع به نفع دیگه شما از کجا میدونی شما حساب کتاب کردی البته به اونا هم این اشکال وارده که شما پس حساب کتاب خب اون میگه که عقلا من لمی بحث میکنم
آخه میگیم من وجوه القبر نمیگه سرجم
باشه منظور اینه منظور
این عبارت
مفسده نداشت
قاضی عبدالجبار پس باز چیز جدیدی نمیگه
بله نه چیز جدیدی نیست
شما
آره نکتش این بحث بعدی نه اینو من چای میخوردم گفتم شما بخونید بعد یه امتحانی بکنید به الا اینجا نکته نه این چیز عوامر امتحانیه بود آره حکمتی توش نبود خیلی از این بود چای بخونید آره اما نکته مهمی که حالا اینجا هست اینه آقای چیز نره محسنی کاظمی آقای کاظمی یادم نه اصلا یادم میره عرض به خدمت شما خب الان طبق این مسئله غرض واجبه دیگه درسته غرض هم که مصداقش چیه نفع پس نفع هم واجبه دیگه الان عبارتی میخونیم از ایشون که میگه نفع واجب نیست عبارت رو ببینید نکتهش اینجاست. ایشون در بحث از معنای حسن و مباح میگه که اگر چه غرض واجبه و غرض واجبم نفع رسوندنه، اما این نفع رساندن به بندگان احسان و فضله و فضلم واجب نیست. خب این به نظر میرسه که تناقض دیگه. عبارت رو ببینید: ان جمیع افعاله تعالی لابد من ان تکون نفعا، غرض باید نفع باشه، او معدیان الى نفعه، بالاخره به یه نفعی معدی بشه، ولابد من ان یکون تعالی یفعلها لنفع غیرهی، نه خودش. اولا نفع، ثانیا نه نفع خودش، نفع غیر خودش. علا جهت الاحسان الی، نه و الا کان عبسن و الا عبس میشه، و عبس میشه استدلال برای اینه که غرض لازمه و غرض هم نفعه. علا جهت احسان در اصطلاح آقایون یعنی تفضل، تفضل هم واجب نیست.
لطف
تفضل نیست. اتفاقا قاضی یادتونه قاضی عبدالجبار اشکال میکرد به معتزله بغداد که شما انگار تفضل معناشو نمیفهمید، یعنی در واقع به شیخ مفید. شیخ مفید میگه لطف واجبه، عذاب تفضل. ایشون گفت که واجبه یعنی وجوب عقلی داره، یه تفضل معنا نداره که. الان این اشکال به خودش وارده. اونجا به چیز بلخی اشکال میکرد، یادتون باشه شیخ مفید هم همینو گفت، گفت واجب است و اگه نباشه خلاف عدل، بعد گفت فضله که ما چقدر زور زدیم اینو درستش کردیم، از تصحیح الاعتقاد عبارت آوردیم و اینجوری در واقع توجیه کردیم که مثلا فضله ولی چون قول داده دیگه واجب شده، مثلا اینجوری توجیه کردیم. بعد قاضی عبدالجبار اونجا به معتزله بغداد اشکال میگه، میگه شما اصلا معنای وجوب عقلی رو نمیفهمید، وقتی وجوب عقلی شد که دیگه تفضل نمیشه، تفضل ما حالا خودش میگه که این تفضله. اینجا ما نوشیم سوالی که در اینجا مطرح میشه این است که اگر غرض در فعل خدا واجب است و این غرض منحصر در نفع رسانی به بندگان است، پس غرض نفع رسانی باید واجب باشد، نه احسان و تفضل که واجب نیست. خب اما الجواب
اصلا هم میگه یعنی سلام نه. و قبول داره، اما میخواد حرفش نه. بیشتر نه. از اونو داره میگه نه. که اون فضله.
این بحث اصلا صلاح اصلا
یعنی اینجوری باید نه. نه.
اینجا داره کل اینجا کلیتش داره میگه که نفع باید باشه و الا عبسه و الا کنه عبسه،
بس که استدلال اولش اول.
اصلا
میاره
نه فضل که دیگه نمیخواد بگه عبسه، میگه نه، اولا که میگه نفعه یا معدیه به نفعه، این هم نباشه عبسه، در حالی که اصلا نباشه که عبس نیست. اصلا ایشون گفت اصلا محاله، نه تنها واجب نیست محاله. جواب این بیارم پایین تقلب نکنید، جواب این بر اساس مباحثی هست که ما در بحث اصلا گفتیم که اونو یادتون در بحث اصلا ما گفتیم معتزله بغداد آفرینش رو واجب میدونه، میگن خدا واجب است انسان رو بیافرینه، خدا واجب است به انسان عقل بده، خدا واجب است به انسان تکلیف بکنه، پیغمبر بفرسته، لطف بکنه، صلاح، اصلاح و همه چی. معتزله بصره چی گفتم؟ گفتن هیچ کدوم از اینا واجب نیست تا وقتی که خدا انسان را نیافریده، عقل نداده، تکلیف نکرده، یعنی تا تکلیف، قبل از تکلیف هیچی واجب نیست. واجب نیست پس چیه؟ تفضل، احسان. بعد از تکلیف چی واجب میشه؟ تمکین واجبه و لطف واجبه، لطف واجبه، اصلا هم که واجب نمیدونه، صلاح هم البته واجبه، بعد از تکلیف لطف واجبه، پاداش هم واجبه، عوض هم واجبه، اینا بعد از تکلیفه. قبل از تکلیف یعنی خلق انسان و خود تکلیف هم واجب نیست. خب ایشون هم جز معتزله بصره است، یعنی آفرینش رو واجب نمیدونه، فضل میدونه. جمع این دوتا یعنی چجوری تناقض نمیشه؟ اینجوری تناقض نمیشه که آفرینش که قاعدتا غایتی غرضی غیر از نفع نداره، این احسانه، این احسانه. اما اگر خدا آفرینش رو انجام داد، باید این آفرینش غرض داشته باشه و غرضش هم نفع باشه نه ضرر، و به خودش هم نرسه، به دیگری برسه. پس نفع، اون عبارت رو ببینید، پس این که خدا نفع میرسونه به دیگران الان جهت احسانه. چرا؟ چون اصلا میتونست نیافرینه، اصلا نمیافرید، نفع هم نمیرسون، واجب که نبود. پس خلق کردن و نفع رساندن واجب نیست، احسانه. اما اگر بخواد خلق بکنه باید غرض داشته، واجبه که غرض داشته باشه، و غرض هم چیزی غیر از نفع نمیتونه باشه. پس اگر شما ملاحظه بکنید فعل رو با اینکه غرض باید داشته باشه یا نداشته باشه، وجوبه، غرض هم نفع باشه یا ضرر، واجبه که نفع باشه، یعنی مقایسه بکنید. حالا که خدا فعل رو میخواد انجام بده باید غرض داشته باشه، غرضش هم باید نفع باشه. اما اگر ملاحظه بکنه اصل این که اصلا بیافرینه و نفع برساند، واجب نیست، احسانه. آره دیگه، به لحاظ از همون اول میتونستی دعوت نکنی، پذیرایی هم نکنی، لذا این که پذیرایی میکنه تفضله. اما اگه شما دعوت بکنی بیای اینجا گشنه بمونه، این طرف میگه ما همه مردم، یعنی چه کار زشتیه میکنی؟ دعوت نمیکردی، کسی تو رو مجبور کرد دعوت کنی؟ وقتی دعوت کردی باید به قضا بدی دیگه. تمام مثال شما خوبه، یعنی با این بحث نه این نیست، ولی خب بالاخره حالا به هم میشه، مثال خوبیه. از اول خدا میتونست نیافرینه، بله طبق نظر معتزله بغداد همه اینا واجبه، ولی ایشون معتزله بصره است، میگه آفرینش واجب نیست، تکلیف واجب نیست، هیچ کدوم اینا واجب نیست، ولی وقتی میخواد بیافرینه با غرض داشته باشه.
از آفرینش میشه واجب، اما قبل از آفرینش تفضل،
از
اون
خلف
غرض میشه واجب.
اونجا رو تو اون رو رد کردیم، اونجا اون استدلال اونا رو رد کردیم که دعوت میکنه و اینا، اونا نقد کردیم، بحث کردیم راجبش. ولی اینجا ببینیم ما الان اتفاقا به نظر من
شما خوب قبول نکردید.
نه آره آره اونجا بس، نه حالا اون خیلی بحث کردیم دیگه تو اصلا انشالله چاپ می‌بینید. عرض به خدمت شما، ولی اینجا درسته مطلب، اینجا مسئله درسته. عرض به خدمت شما که چون اونجا عرض به خدمت در اونجا بحث این بود، مثلا مهمانی نبود، پذیرایی نبود، اونجا پذیرایی نبود، میگفت شما دعوت میکن، مثال اینجوری نبود، مثال اینجوری بود، میگفت شما پذیرایی میکنید، میدونید که این پذیرایی رو این نمیاد مگر اینکه زی زنگی هم بهش بزنید، کارتی هم براش بفرست، ممنون واجب نیست، همینقدر که براش میتونه بیاد با مثلا چجوری گفتید بهش، پیامک مثلا یا با زنگ گفتید، یه کارت هم نفرستید اون متمکن شده، همین مقدار کافیه، اصلش هم که واجب نبوده. ولی اینجا فرق میکنه، اینجا شما دعوتش کردید به چی؟ به غذا. شما وقتی دعوت میکنید یعنی توش چیه؟ یعنی بهت میخوام غذا بدم، حالا غذا نمیدی بهش، این به یه معنی خلف وعده است، خلف وعده قبیحه. اینجا هم شما خدا میتونه نیافرینه، طبق مبنای اینا میتونه نیافرینه، اصلا واجب نیست. اما وقتی که
آفرید باید غرض داشته باشه، نباشه عبث میشه. غرض را ما هی سبک سنگین میکنیم، بالا پایین میکنیم، میبینیم غیر از نفع هیچ چی قابل تصور نیست. پس وقتی آفرید غرض باید داشته باشه، غرض هم مساوی نفعه، پس باید نفع برسون. بله از اول اصلا میتونست نیافرینه و نفع هم نده. پس اینکه خدا ما را آفریده و ما با نفع میده، این در مجموع فضله و ما باید تشکر کنیم. وقتی فضل شد ما باید تشکر کنیم. بله به لحاظ این که این اراده کرده آفرینش رو و آفرینش باید غرض باشه باشه به الله عبس میشه، اون فعل نسبت به غرض ضروریه، واجبه. اما اصل فعل ما یادتون هست که توی چیز گفتیم یکی از اشتباهات امامیه و معتزله اینه که غرض رو، که این باعث شده که گفتیم ماتوریدیا در غرض چیز کنن، اونا گفتن دست خدا نباید بسته بشه، منحصر. ببینید حالا این البته منحصر رو میکنن، یک قدم اینجا برداشته شد به نظر من، یک قدم مثبت برداشته شد، یعنی همین خیلی خوبه این، یعنی در واقع این مقدار که آقا غرض لازمه ها، ولی در عین حال خدا میتونست نیافرینه. آخه اونا اشکال میکردن یادتون باشه، آره آره، در واقع داریم یعنی در واقع حرف ماتوریدی دوتا اشکال داشت، یکیش حل میشه اینجا، یعنی اینکه خدا غرضی میگفتن علت غایی، استدلال اشاعره علت غایی هم دست خدا رو میبنده، خدا مجبور این کارو بکنه. الان طبق این مبنای معتزله بصره نه بغداد، خدا مجبور نیست، خدا میتونه نیافرینه، اما اگه آفرید باید غرض داشته باشه. این یک بحث اینجا حل شد به نظر من. بحث دوم منتها همچنان باقیه که غرض رو منحصر کردن در نفع و ما گیر میکنیم، که حالا اونو باید ببینیم تو امامیه کسی مثلا اونو حل کرده یا نکرده. حالا عبارت هایی هست که بعضیا گفتن نه اینم لازم نیست منفعت باشه، مثل همون سمامت ابن اشرس منحصر نکرد، گفت میتونه چیزهای دیگه باشه، ولی خب این اینا معتزله و اونا نگفتن، ولی همین یه قدم مثبته. غرض رو وقتی ما یه جوری کردیم که دست خدا بسته شد، خب انکار میکنن دیگه، میگن این چه بحثیه که خدا رو محکوم میکنه دست خدا بر خدا، پس این همه آیات روایات عقل میگه خدا قدرت مطلق هر کاری رو یفعل و ما یشا یرید و ما یشا و استدلالات اشاعره، بالاخره اونا آیات قرآن بود دیگه، اونم ما باید حلش کنیم، نمیتونیم یه نظریه بدیم بله باید غرض داشته باشه، غرض نباشه باشه خلاف حکمته، پس غرض از اون بر صد تا چیز خراب کنیم، ما باید همه چیز رو درست کنیم، یعنی ما باید یه نظریه بدیم بله اصل غرض اگه نباشه عبث خلاف حکمته، اما این نباید بقیه اعتقاداتمون رو خراب کنه. که الان یه قدم مثبت به نظر من اینجا، که پس خدا طبق این دیدگاه دستش بسته نیست، میتونه نیافرینه، تکلیف نکنه، اما اگر آفرید خب باید غرض داشته باشه دیگه، والا عبث میشه. این خوبه، این به نظر من حرف درستیه و باید توی نظری مختار ما اینو ملاحظه بکنیم.
تعریف غرضمندی هم اونجا همین رو بحث کنید که اینو باید لحاظ کنید، خود
نکتر ببینم ما هم باید بریم. بله
تعریف غرضمندی که اونجا همین بحث بود که اگر فعلی انجام ده، تعریفش این بود که اگر فعلی انجام دهد اون فعل باید غرض داشته باشه، یعنی که در میگشت به همین مطلب.
بله دیگه گفتیم، بله همینه، بله ما اونجا همینو گفتیم، گفتیم اگه فعلی انجام، ما همونجا یادتون باشه ما یه نکته دیگه هم گفتیم، ما چند تا نکته گفتیم اونجا، فعلا یکیشو گفته ایشون، یه نکته دیگه هم گفتیم که غرض محدود نیست، خدا میتونه منظر، یعنی خدا غرض باید داشته باشه شکی نیست، اما دو تا نکته گفتیم، یکی این که اون فعلی رو میتونه انجام نده که قاضی عبدالجبار هم همین میگه، دوم این که فعل رو هم انجام داد میتونه فعل رو به اغراض مختلف انجام بده یا یه فعل دیگر انجام بده به یه غرض، همش خوبه. اینجوری نیست که باید فعل انجام بده، فعلا باید همین غرض باشه. حالا این ایشون یه گام برداشت، یعنی لازم نیست فعل انجام بده، ولی تو گام دوم بر نداشت، فعل فقط نفعه. اینجا اشکاله، یه اشکال برطرف یا یه اشکال برطرف نشده هنوز. خب میخوای تا همینجا بخونیم این عبارت، این مطلب رو ما چند تا عبارت اینجا آوردیم که ببینید دیگران همینو نقل کردن. مثلا عامدی میگه و مما فارغ به البغدادیون البصریون القول به وجوب ابتداء خلق الخلق و تهیئت اسباب تکلیف من اکمال العقل و استعداد الالات للتکلیف الی غیر ذلک و البصریون لا يرون ان شيئا من ذلك واجب. یعنی اون بیافرینه اسباب تکلیف رو بده تکلیف بکنه، هیچ کدوم واجب نیست، واجب ها بعد از تکلیف میاد. بل ابتداؤه به فضل من الله تعالی و انعام من غیر تحقق ولا تحتم ولا الزام. خدا مجبور نیست که بیافرینه، تحتم و الزام و اینا نداره. به شهرستانی میگه قالت المعتزله نحن على طریقین فی وجوب رعایت صلاح و الاصلح فشیوخنا من بغداد حکمو به ان الواجب فی الحکم لخلق العالم و خلق من یکون قابلا للتکلیف ثم استصلاح حالهی به اخصا ما یقدر من اکمال لغ و الاقدار علی النظر و الفعل و اظهار الآیات و ازاحت الالر و کل ما ینال العبد فی الحال و المعال من البعثاء و الذرا و الفقر و الغیر. اینا دیگه به بحث لطف مربوطه، بعثاء و ذرایی که به مردم و به خدا توجه بده و الغنا و المرض و الصحه و الحیات و الموت و الثواب و الاغافة و صلاح له حتی تخلید و اهل النار فی النار صلاح له. اونا میگه هر چی اتفاق میفته صلاح، حتی اینی هم که میره در آتش جهنم همیشه که میسوزه اونم صلاح. چرا؟ چون برای دیگران عبرت. البته اون نه، اون تشکر نه، ولی من حیث المجموع، چون اگه اون نبود مردم نه لهم یعنی انسان ها، نه اون لهو کجا بود؟ فوه
بله
حتی الا تقدیران سلام لهم دیگه اونجا نمیگه لهو،
نه
و اصلا فا انهم لو خرجو منها لعادو لما نهوان. خب دیگه
صاروا الى شر من الاول،
من الاول این نسبت
به خودشون هم
لطفه، هی دوباره گناه میکنن. بله و شیوخنا، خب الان گناه بکنن، هی گناه بکنن آتش جهنم نسوزن. ولی من یادم اون موقع اینا استدلال میکردن که این برای دیگران عبرت،
که هممون میگیم ما هم
آره اینجوری بود.
و الا اول که دلیل میخواد کجا گفتم شر من الاول؟
بله نه ما که نمیگیم فعلا درست و غلطیشه که الان بحث نداریم، داریم دیدگاه میگیم. الا این تو بعضی از اینا خب بحث. این که اصلا ما قبول نداریم، تا اینجاشه که شیوخ نامل بغداد ما هیچ کدوم از حرفاشون رو قبول نداریم. اما و شیوخ نامل بصره سارو الا ان ابتداء الخلق تفضل، این درسته، و انعام من الله تعالی من غیر ایجاب علیه لکنه اذا خلق العقلا غلا یعنی مکلفین و کلفهم وقتی خلق کرد و تکلیف کرد وجب علیه ازاحت و الالهم من کل وچه، که این میشه در واقع لطف و رعایت صلاح و اصلاح فی حقهم به اتم وچه. و البته این اصلاح که گفتی درست نیست، چون معتزله بس اصلاح رو قبول ندارن، مگر اینکه بگیم منظور از اصلاح اینجا اصلاح دینی باشه که لطفه، چون اونا اصلاح قبول ندارن. این تعبیر خوبی نیست، اصلا نباید می آورد، ولی به قرینه این که اضافه علل و اینا یعنی جنبه دینی که همون لطف میشه، الان اصلا قبول ندارم. به هر حال بعد این اساس عرض به خدمت شما، قاضی عبدالجبار در واقع اینجا میخواد بگه که بله اصل آفرینش چون واجب نیست، آفرینش برای سود رساندن، پس این که خدا ما رو می آفرینه و سود می رسونه این تفضل نسبت به ما، گرچه غرض اگه آفرینش رو بخواد انجام بده، فعلا بخواد انجام بده، غرض داشتن واجبه و اون مصداقی جز نفع نداره. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از آن شد از آن الان 8:30 دیگه، الان 8:25 خیلی خوب ایشالله که موفق و معید باشید. آقای چیزم که نمیاد ولی این وسیلش اینجاست، ما به یادش هستیم.